أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أفكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. آیات 99 و 100 سوره بقره. داستان یهود بود و اینکه یهودیا میدانستند پیامبر خاتم پیامبر خداست، ولی بعد از این که او مبعوث شد در نسل اسماعیل فرزند ابراهیم و در تیره خودشون، یعنی از فرزندان یعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراهیم نبود، اینا حسادت کردند و انکار کردند پیغمبر را. و در توراتشون هم آنچه نشانه ها برای پیغمبر بود تا اونجایی که می توانستن پاک کردن و حذف کردن. حالا آیه قبل یک ایراد بنی اسرائیلی دیگری از یهودیان بود که یهودیان آمدن به پیغمبر خدا گفتن فرشته‌ای که برای تو وحی میاره کیه؟ و پیغمبر فرمودن جبرئیل. یهودی ها گفتن ها این جبرئیل دشمن ماست، چون جبرئیل دشمن ماست ما ایمان به تو نمی آوریم. اینم یه ایراد بنی اسرائیلی دیگری که خدا هم جوابشون رو داد که هر کس دشمن خدا و فرشتگان خدا و پیامبران خدا و جبرئیل و میکائیل باشد، خدا خودش با او دشمن است و خدا دشمن کافرین است. تا اینجا آیات قبل. حالا آیه امروز میفرماید ولقد انزلنا، و به تحقیق ما نازل کردیم، الیک، به سوی توی پیامبر خاتم محمد مصطفی است. چه نازل کردیم بر تو؟ آیات بینات، آیات روشن، دلائل واضح و آشکار رو ما بر تو نازل کردیم. میشه قرآن کریم. این قرآن کریم آیات بینات است. می‌فرماید پیغمبر ما بر تو نازل کردیم قرآن کریم که آیات بینات است، و ما یکفر بها، و کسی کافر نمی‌شود به این آیات بینات الا الفاسقون. کسی کافر به این آیات بینات نمی‌شود مگر کسانی که فاسق باشند. یعنی ما یکفر و ما نافی است، ما و الا عدات حصره، نیست مگر این که فاسق بشند، یعنی کفر نمی ورزند مگر فاسقین. خواهد بفرماید علت کفر فسق است. اینایی که آیات بینات رو منکرند، از یهودیا منکر قرآن می شوند، علت انکارشون فسقه. می خواهند به اون فسق و فجور خودشون ادامه بدهند. چون میخواهند به اون فسق و فجور خودشون ادامه بدهن، کفر میورزن. توجه فرمودی؟ یعنی یهودیه اگر بیاد مسلمان بشه، باید یه ضوابطی را در شریعت مقدس مراعات کنه. این ضوابط را نمیخواد مراعات کنه، به همین جهت کفر میورزن که این ضوابط و مقررات شرعی رو مراعات نکنند. گفت بله، اون بچه رو برده بودندش مدرسه و معلم گفت بگو الف و نمیگفت. هرچه بهش میگفتن چرا نمیگویی؟ گفت نمیگفت. تا آخر گفت آقا به الف که تموم نمیشد، اگر بگم الف باید تا یا برم و قصه ادامه دارن. اونا میدونن داستان رو. شما اگه کسی مسلمان بشه، مسلمانی که فقط به زبان نیست، که به گفتن شهادتین که نیست، اگر مسلمان شد باید یه اصولی رو در زندگیش مراعات کن. مسلمان دیگه دزدی نمیتواند بکن، خیانت نمیتواند بکن، رواخاری نمیتواند بکنه، اختلاس، مال مردم خوردن، حق الناس رو مراعات نکردن نمیتوند بکنه. شما نگون حالا ما داریم میبینیم یه عده‌ای ریش دارند و تسبیح هم دارند و صف اول جماعت هم وایسند و همه این کارا رو هم میکنند. نه، اونا ظاهرشون مسلمانه، واقعشون مسلمان نیست. مسلمان آزارش به کسی نباید برسه مطلقا. مسلمان تعدی به حق و حقوق مردم نمی کند. توجه می فهمید؟ بنابراین اگر کسی میلیاردها اختلاس می کند، حالا ریشم داشته باشد و تسبیح و نمازم بخواند، مسلمان نیست. آقا ترجمه میکنید؟ بنابراین اینا تظاهر به اسلام است. تظاهر به اسلام رو خیلی ها میکنن. تظاهر که اسلام نیست که. وقتی کسی مسلمان میشه، قوانین شرعی یه چارچوبهی بهش میدن. این چارچوبه شرعی رو باید مراعات کن. و این چارچوبه شرعی هم خیلی ساده است. یه طرفش واجباتشه، واجباتشو باید انجام بدن، نمازشه، روزشه، وجوه شرعیشه، حج خانه خداست، بفرمایید آنچه که واجب خدا قرار داد. یه طرفش نبایدهاشه، اون کارهایی که نباید بکنن، محرمات. دیگه عرق نمیتوند بخورن، دیگه قماربازی نمیتوند بکنن، دیگه بفرمایید به ناموس مردم نمیتواند چی داشته باشد، نگاه داشته باشد. باید دزدی و حق الناس و اینا باید مراعات کنند. پس بنابراین شرع مقدس یه چارچوب میگذارد جلوی پای مسلمان که تو میبایست در این چارچوب روابط خودت را با خدا و خلق خدا تنظیم کنی. در چارچوبه بایدها و نبایدهای شرعی. پس بنابراین وقتی شما مسلمان شدید، مؤمن شدید، تو روایت میگه المؤمن ملجم، مؤمن لجام زده شده است. خب اصل که لجام نداره، افسار ندارد، وحشیست، همه جا میتوند. وقتی شما اسب رو رامش کردید، لجامش ندید، دیگه هر جایی نمیتونه بره دیگه، به دستور شما میرد و وای میشه. تو روایت میگه مؤمن لجام داره، یعنی مؤمن افسارش رها نیست، یعنی مؤمن هر کاری چی نمیتواند بکنه. خیلی ها خیلی کارا بکنن، توجه میکنید؟ مؤمن نمیتوند اون کارا رو بکنه، ایمانش جلوشو میگیره که اون آلودگی ها رو پیدا نکنه، توجه میکنید؟ بنابراین اگر کسی مؤمن بشه یه چارچوبه فکری اعتقادی و بعدم یه چارچوبه عملی جلوش گذاشته میشه، باید مراعات این امور رو بکنه. خیلی خوب، وقتی باید مراعات این امور رو بکنه، دقت میکنی؟ وقتی باید مراعات این امور رو بکنه، پس در عمل محدود میشه دیگه، هر مالی رو نمیشد خورد دیگه، دزدی و اختلاس نمیشد کرد دیگه، ظلم به مردم نمیشد کرد دیگه، بفرمایید که عرق‌خوری نمیشد کرد، تو مجالس فحشا نمیتوند شرکت کنند، این محدود میشد دیگه. پس یه محدودیت هایی میاد، یهودی ها این محدودیت ها را نمیخواستن، نمیخوان خودشون رو محدود کنن، به شدت به دنیا و به لذتهای دنیا علاقه‌مندن، هر گونه محدودیتی را نمیخوان تحمل کنن، نظام کافر میشن، میگن ما نه این پیغمبر رو قبول داریم، نه خداشو، نه قرآنشو، هیچیشو قبول نداریم، تا بتوانند به فسق و فجور خودشون باقی باشن. و این داستان فقط مال یهودی ها نیست، مال بعضی از خود ماهام هست، وقتی که میخواد بله رباخوری بکنه، وقتی بهش میگن ربا حرامه، میگه کی گفت ربا که میشه بیعه، تازه شما خرید و فروش که میکنید یه جنسی میخری میفروشید، من با این ربا دادن مشکلات مردم رو حل میکنم، هر کی گرفتاره نداره میاد پیش من قرض ربوی بهش میدم مشکلش حل میشه، هیچ کی بهش نمیده اما من میدم، تازه من خیلی آدم خوبیم، شما باید که قدر من رو هم داشته باشین که من مشکلات مردم رو حل میکنم. میخواد دختر شوهر بده میاد پیش من، میخواد خونه بخرد میاد پیش من، میخواد مریض داره عمل جراحی بکند میاد پیش من، چرا نمیاد پیش شما مسلمان ها که ربا نمیخورید؟ چون شما بهش قرض نمیدین میاد پیش من قرضش میدم مشکلش هم حل میکنم، پس تازه من مشکل گشای مردمم. این ربا خوره، توجه میفرمایید؟ عرق خورم که میگه ای آقا حالا چه انگور بخوری چه آب انگور بخوری فرقش چیه؟ توجه میفرمایید؟ چه تفاوتی با هم داره؟ تازه اونم به یه بهانه دیگری عرب، قماربازم به یه نحو دیگری، اونی که به مردم ظلم و ستم میکند اونم میگه آقا ما اگه این کارا رو نکنیم درست نمیشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه، حواستون هست؟ بله. بعدم مثال میزند که فلانی گفته است مرد بالاخره هر 6 ماه یه بار، یه سال یه بار باید شالش رو باز کند و بله یک سر و صدایی را بندازد تا بفهمند که مرد است. بابا ظلم و ستم از هر کسی بد است، من ظلم و ستم بکنم به زنم، به بچم، به زیر دستم بده، شما بکنید بده، کوچکتر از ما بکنن بده، بزرگتر از ما بکنن بده. است، فرقی نداره. منتها ما توجیه میکنیم. خب و ما یکفر بها الا الفاسقون، کافر نمیشوند به احکام الهی مگر اینایی که میخوان به فسق و فجورشون ادامه بدن. خانوم حالش نداره چادر سرش کند و حجاب، میگه برو بابا این حرفا چی چیه، اینا دیگه قدیمی شده، بگذارید این حرفا رو کنار. اون آقازاده میخواد دلش برد دنبال یک بله بفرمایید روابطی که خارج از دایره شرع است. خب بهش میگن آقا این درست نیست، شما نمیتونی با کسی رابطه داشته باشی خارج از دایره عقد و ازدواج و شریعت و اینا. میگه با این حرفا چی چیه، همه چند تا فلان دارند و بهمان دارند و اینا چی چیه این حرفا، من راضی اونم راضی. توجه میفرمان توجیه کردن اینا مال فراره. و ما یکفر بها، به آیات بیناتی که نازل شده است بر محمد مصطفی کافر نمی شوند. کفر یعنی انکار، یعنی پوشیدن، سرپوش گذاشتن، یعنی اینکه ما قبول نداریم اینا چی چیه، این حرفا دیگه کجا بوده، کی دیگه بعد 1400 سال این حرفا رو میزنه. توجه میکنید؟ خب کافر نمیشون مگر اونایی که فاسق. پس فسق شد علت کفر، یعنی میخواد دزدی کنه. تو دین نمیشه دزدی کرد، میگه من قبول ندارم. میخواد ظلم کنه با کسی که معتقد به خدا و پیغمبر باشد، نمیتوند ظلم کند. ظلم بکند عذاب دارد، ظلم حرامه. میگه من قبول ندارم تا ظلمشو بکنه. ربا میخواد بخوره، قمار میخواد بکند، عرق میخواد بکند، دنبال فحشا و منکرات میخواد برد. کل کلام میگه قبول ندارم تا فسق و فجورش رو انجام بدهد، تا آلودگیهاش رو بتواند استمرار ببخشه. خب شما نگین آقا خب بعضی مسلمان مرتکب فسق و فجور میشن ولی کافر نیستن. میگم بله، دو جور فسق و فجور هست. یه وقت یه کسی، حالا مثالشو برای شما میزنم، رو عرق خوری، شما این مثال رو دو بقیه تعمیم بده. یه وقت یکی عرق میخورن و میگه به به عجبم چیز خوبیست، هیچ جا حرام نشده، او خدا و قرآن و پیغمبری هم که بگد عرق بده است من قبول چی؟ ندارم. این میشه چی؟ این میشه کفر. این میشه کفر. آیه شریفه اینو میگه. یه وقت یه مسلمونه عرق میخوره، اما وقتی که عرقشو خورد، سرش هم گرم شد، حالش جا آمد، بعد میزند تو صورتش میگه خاک بر سر، دیدی من چه آدم بد و آشغالی هستم؟ خدا و قرآن و پیغمبر گفته عرق نخورید، اما من بدبخت فریب شیطان خوردم و عرق خورد. اینم یه قسم عرق خوری. اگه اینجوری عرق بخوره مسلمون عرق خوره، یعنی خدا و پیغمبر رو قبول داره، اما سرش زیر انداخته میگه من آلودم، من خطاکارم، من اشتباهکارم. این از دایره اسلام خارج نمیشد، اما از دایره ایمان خارج شده و مرتکب فسق شده. اما اونی که سرش رو راست میگیره و میگه بله این حرفا چی چیه، ما اصلا قبول نداریم خلاف این حرفا را، اون میشه کفر. اینجوری عرق خوردن، حالا از عرق خورا بپرسید که عرق رو بخوره و بگه خاک تو سرم دیدی چه فلانی خوردم، این به دن عرق خوره مزه نمی کنه. چون بعد هر عرق خوری پشیمانه و به درگاه الهی توبه می کنه. خیلی خوب. اما اونی که میخواد عرقشو بخورد بعدش هم با عرقش صفا کند، بگد که بله هیچ طوری هم نیست، هم میخورن در جهان، او باید حرمتش و اینا رو بگه من قبول ندارم، بگه من حرمتش رو قبول ندارم، میشه کافر. توجه فرمود این داستان. و لذا آیه شریفه اینو میگه، میگه اون فاسقایی که میخوان به فسق و فجور خودشون ادامه بدهند، اونا میگن ما قبول نداریم تا به فسق و فجورشون ادامه بدن، و وقتی میگن ما قبول نداریم، قبول نداشتن میشه کفر، میشه کفر. یه صلوات خب، آیا یهودی ها رو پیمانشون باقی میمانند؟ آیه 100 اول کلما آهدو عهدن، آیا چنین نیست که هرگاه هر کدام از این یهودیان یه عهد و پیمانی ببندند، نبذه فریق منهم، یه گروهشون به این عهد و پیمان وفادار نمیمانند، عهد و پیمان رو نبذ، نبذ یعنی میندازن اون طرف، نبیذ به شراب گفته میشه، چون انگور یا خرما یا هر چیزی که میخوان ازش شراب درست کنن میندازن داخل یه ظرف، انداختن. نبذهو یعنی ترههو، یعنی عهد و پیمان که شما باشون ببندید به این عهد و پیمان وفادار باقی نمیمانن، در اولین فرصتی که قدرت پیدا بکنن و سلطه شما از سرشون کنار بره، دیگه شما قدرتی بر اونا نداشته باشید، نبذه فریق منهم، عهد و قرارداد رو پرتاب میکنن اون طرف، هیچ پایبندی به قراردادهاشون ندارن. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکه بیشترین یهودیان اینا ایمان نمی آورن. خیلی خوب، این ترجمه آیه مال یهودیا. حالا بیان سر خودمون، ما چی؟ ما سر قول و قرارمون هستیم، ما عهد و پیمان می بندیم، عهد و پیمان نمی شکنیم. آیه شریفه می فرماید اونایی که عهد و پیمان می شکنند ایمان چی؟ ندارند. چقدر شما دعوا دارید؟ چه اونایش که میره دادگستری، چه اونایی که نمیره، بزرگترها وساطت می کنند و حلش می کنند. طرف جنس فروخته است، مالی رو فروخته است و به قیمت هم فروخته است. خیلی خوب، فردا مملکت ماست دیگه، چیز ندارد که بفرمایید حساب و کتاب و نظم و انضباط و اینا ندارد. فردا یهو جنس میشد چی؟ دو برابر. نه خریدار میدانست نه فروشنده. حالا فروشنده دیرو جنس رو فروخته، پولش هم گرفته، مالم تحویل داده، امروز جنس شده دو برابر، معامله دیروزش رو میاد امروز میگه چی؟
نمیده،
قبول نداره. چقدر شما دعوا اینجوری دارید؟ الا ما شاء الله. عکسش هم هستا، اگه یه وقت جنس، حالا وقتای اینجوری هم داشتی اما خب خیلی کم بود که جنس وا بخوره برد پایین، خب جنس برد پایین، این دفعه کی میگه نمیخوام؟ خریدار یا آقا ما نمیخوای این جنس رو که ازت خریدم به قیمت روز، من نمیخوام، برمیگردونم. اگه تو معامله شرط برگردوندن بود خیلی خوب میتونه برگرد، اما اگر چنین شرطی نبود، معامله قطعی بود، دیگه نمیتونه برگردونه. حالا جنس اومده پایین، شما دیرو خریدی، دیرو به قیمت خریدی، قیمتش همین بود، ولی شما ما اینجا که هستیم از این دعواها سر ما میاد زیاد، میاد میگه آقا جنس ها اینقدر خریدم اینا، حالا گرون شده فروشنده تحویل نمیده، یا ارزون شده خریدار میگه نمیخوام، پس بردار در جمعه فهمه اینقدر. آقا این که دین نیست که، آدم متدین سر قول و قرارش باقی میمان. برات بگم من همین مدتی قبل سالگرد مرحوم آقای دکتر سید محمد باقر کتابی بود، خدا رحمتش کنه، سید نازنینی بود، از همین کتابی ها پشت مسجد حکیم اینا می شستن، سابق خونه شون اینجا بود. آقای دکتر کتابی یک سفر عمره می خواست بره. قبل سفر عمرش یکی از دوستانش یه مقداری طلا به عنوان امانت آورد گذاشت پیشش، سکه و اینا پیش شما باشه امانت، امانت ها اینم گرفت. خب اینا خانوادتا مردمان پاک و امینی هم، مردم هم قبولشون، گرفت گفت چشم باشه. حالا رسید وقتی که میخواد بره عمره، امانت مردمم تو خانش، پیرم شده بود، بیمارم شده بود، زنشم مرده بود، یه پرستار براش گرفته بودن میامد کاراشو میکرد. خب پرستار خونه قاعدتا چه دارم؟ کلید. آقای کتابی رفت عمره، از عمره که برگشتید طلاها و اینا دیگه هیچیش، خر برفت و خر برفت و خر برفت. حالا اون قدرش که مال خودش بود خیلی، اما یه مقدارش چی بود؟ امانت مردم، مال مردم. دوز آمده تو خونه برده بدون این که یک قفلی بشکنه، یه دری بشکنه، پس معلومه دزده چی بود؟ دزده معلومه کلید داشته و آشنای این خونه بود، هیچی هم به هم نریخته، دزده غریبه که بیا میریزه به هم تا پیدا کنه. این آمده صاف رفته با قفل کلید سر طلا، طلا ها رو برداشته و رفته. اینا آمدند و زنگ زدند چی پلیس و بفرمایید آگاهی، اینا آمدند آگاهی بهش گفت فردا بیا آقا تو آگاهی ببینیم شما چی. فردا رفت افسر آگاهی گفت که خب گفتن شما یه پرستار داری و میمنده پیشت، خب تنها زنی که اینجا وجود داره به این پرستار، ضعیفه پرستار. خیلی خوب شما بنویس اینجا که من به این خانم پرستار احتمال میدم این برداشته باشه، شما اداره آگاهی بررسی کنید ببینید این برداشته یا بر نداشته. گمان من به این زن است. بنویس ما ضعیفه رو میاریمش، بلدیم خودمونم چجور چی مغرش بیاریم. اگه مغرش میاریم، اگه برداشته ازش اقرار میگیریم. آقای کتابی خدا رحمتش گفته بود بنویس، من کاغذ و قلمو گذاشته بود جلو دکتر، دکتر یه فکری کرده بود نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم، من به هیچ کس گمان بدی ندارم. قلم افسر گفته بود آقا با این که ما نمیتونیم این زنه رو بگیریم، که اگه میخوای بگیریمش بیاریمش بازجویی بنویس، من احتمال زن ندارم که این برداشته بود. گفته بود من به هیچ کس زن و گمان بدی ندارم. گذاشته بود آمده بود بیرون، بعدم اون طلاهایی که پیشش امانت بود رفته بود از مال خودش خریده بود، طلا مردم رو پس داده بود. گفته بود دنیا ارزش این حرفا رو طلا مردم هم با پول خودش خریده بود پسش رو. گفته بود امانت بود پیش من پس داده بود. در جا میفرمایید خب اگر کسی اعتقاد داشته باشه، بعد بهش گفته بودن دکتر چرا همچی کردی؟ خب ایشون با مرحوم حاج آقا رحیم ارباب اینا کیا بودن؟ آدم بودن یا فرشته بودن؟
اگر باشه صلوات بفرستید.
گفته بود آقای حاج آقا رحیم ارباب اواخر بعد اون عمل جراحی رو که رو چشمش اون دکتر کرد دیگه چشماش نمیدید، چشما عمل خطا بود، در نتیجه چشم نابیناش. خب حاج آقا رحیم مورد مراجعات مردم بود، مردم اسناد می آوردن پیشش، مدارک می آوردن، امضا می کرد، مهر می کرد. چه بعد اینم که نابینا شده بود هر کاغذی میدادن دستش میگرفت امضا میکرد، مهرش هم میزد پاش. خود دکتر بهش گفته بود اونجا میرفت خونه حاج آقا رحیم ارباب، اینا این وره مسجد حکیم بودن، حاج آقا رحیم اون وره مسجد حکیم بود، این خیابون حکیم هم که نبود که، دو تا کوچه یک کوچه فاصله، و اینا ارادت به حاج آقا رحیم داشتن، میرفت سر حاج آقا رحیم. رفته بود گفته بود آقا شما دیگه چشت نمیبینه، این که هرچی برات میارن میذارن جلو، امضا میکنی یه مهرم میزنی پاش، ممکن است که اینا چی بیارن هزار تا مشکل برای شما درست کنن، اینا را چجوری شما مهر میزنی یا امضا میکنی؟ گفته بود حاج آقا رحیم بهم گفت من به کسی سوء ظن ندارم، من به کسی سوء ظن ندارم. میتونید شما دلتون رو اینجوری کنی؟ به کسی اگه از خونت میای بیرون، الان امروز افطار مهمونی، آمده از خونه بیرون دیدی یه ماشین در کوچه در خونه دون وایساده، این ماشینیه را نمیشناسیندش، آشنا نیست، جز همسایا نیست، چکار میکنی؟ ها؟ به زنت به بچه میگو اینو به چا دیده نینجا اینو میشناسی؟ این مرد که دوز نباشه دار، حالا ما رفتیم از خونه بیرون خونمونا خالی کنه دا بره، این سوء ظن هست تو شما و من یا نیست؟ الا ما شاء الله. اونی که سوء ظن نداره دا او پاکی خودشه، خودش پاکه. میگه من به کسی سوء ظن ندارم. خیلی خوب، اینه داستانا. یعنی چی میخوام به شما بگم؟ یعنی اگر ایمان داشته باشی، ایمان عهد داشته. البته اون زنم دیگه نیمد خونش خونه دکتر بانوان پرستارا، اون زنم رفت. خب یک کسی داستان رو پریز روز برا من نقل میکرد مال دکتر را، گفتم این دکتری که من میشناختم و مرد، اگه زن پرستاره میمد بعد یکی دو سال به دکتر میگفت دکتر طلاق رو من بردم، اما مثلا دیگه اشتباه کردم شما منو ببخش، میگفت برو به سلامت، میگفت برو به سلامت بخشیدم به حواستون هست. اینا اگه اینا آدمند نمیدونم، یا ما آدمیم که سر دوزار یخه همو میگیریم و فوش اول و آخر را به هم میدیم، سر دوزار سر دوزار خواهر یا برادری بود به هم میخوره، سر ارث و میراث دعواشون میشه، خواهر یه طرف برادر یه طرف، من از تو راضی نیستم، اونم میگه من از تو راضی نیستم، چه فوشایی به هم نمیدن، بعدم با هم قهر. خب اینا انسانن بشرن یا ما انسان و بشریم؟ بله. میفرماید یهودی ها هر وقت عهد و پیمان میکنه میبندن، عهد و پیمان رو میشکنن. بل اکثر هم لا یؤمنون، اکثر اینا ایمان نمیارن، یعنی عهد و پیمان شکستن به خاطر عدم ایمان است. یعنی مؤمن عهد و پیمان خودش را نمیشکنه، رو عهد و پیمان خودش باقی میمانه. عهد و پیمان شکستن، قول و قرار زیر پا گذاشتن، ما راحت قول و قرارامون چی؟ یادمون میاد، یادمون میاد، مراعات نمی کن. میگیم به اون میگن مگه تو نگفتی؟ میگه بله من گفتم اما حالا دیگه نمی کنم. این طریقه شرعی، یعنی این پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، با عمار یاسر قبل از نبوت، با عمار سن پیغمبر با عمار نزدیکه، هر دو چوپون بودن، گوسفند می‌بردن صحرا. خب عمار به پیغمبر قرار گذاشته بودن صبح با هم گوسفندامونو بچرونیم، عمار دیر کرد، دید پیغمبر خدا گوسفنداشو آورده است قبل بعثت، اما گوسفندا رو نمیگذاره بچرن، جمع کرده یه جا، گرده رو ول نکرده برن تو چراگاه. عمار آمد گفت چرا ولشون نمیکنی اینا رو؟ بذار میگد اما مگه ما قرار نداشتیم با هم گوسفندامونو بچرونیم؟ تو نیامده بودی، من منتظر تو صبر کردم بیای تا با هم بچرونیم. اینا مال قبل بعثت ما، پیامبر هنوز پیامبری مبعوث نشده است، هنو مبعوث نشده است، پیامبر رو میگن محمد کی؟ امین. آقا تا بعد به سر پیغمبر 13 سال تو مکه است، هنو مشرکین قریش که دشمنانشند امانتاشون رو پیش کی میگذارن؟ پیش پیغمبر. 13 سال مبعوث شده تو مکه است، مشرکین قریش هم دشمنش هم این قدم بلا سرش آوردن، تو شیب ابی طالب فرستادنش، محاصره اقتصادیش کردن، خیلی خوب، ولی همونو امانتاشونو میگذارن، میگن ولو ما قبولش نداریم اما این آدم چیه؟ درستیه، امینه. و پیغمبر خدا در امانت‌های مشرکین خیانت نکردن، حتی بعد 13 سال که میخوان چه کنن؟ مهاجرت به مدینه مخفیانه بکنن، امانتها رو میدن به کی؟ امانتها رو میدن به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. سلام الله علیه، میگن علی امانت مال ایناست، من رفتم مدینه، تو این امانت رو برسون به دست صاحبش، برسون به دست صاحبش. و امیرالمومنین طبق فرمایش پیغمبر عمل کردن، همه رو دادن به صاحبش، بعد فواتن سلاس رو برداشتن و حرکت کردن از مکه به سمت مدینه. این داستان آقا، پاکی، اصول، ضوابط، تقیدات. بعدم نگو که آقا این حرفا قدیمی شد، کجا دیگه این حرفا، هر کی زرنگ تره اونه که چی باشه؟ دزدتر باشه. میگن اینا دزدی و گرگی و بردن و خوردن و بیناموسی و بیعفتی کردن و سر هم، میگه اینا زرنگیه، اسمشو میگذاره
زرنگ،
اسمشو عوض کن، دزدی دزدیست، حق الناس خوردن حق الناس خوردنه. با اینکه تو اسمشو میذاری زرنگی، زرنگی نمیشد. میدونی زرنگ کی بود؟ زرنگ همون بود که آقای حجا حسین برات گفت، خر ابن یزید ریاحی زرنگ بود. او وقت که میخواست بیاد از کوفه، ابن زیاد او رو فرمانده سپاه کرد با 1000 نفر، برو راه بر حسین ببند. صبح که میخواست بیاد فرماندهی 1000 نفر رو به عهده بگیرد و بیاد، از خانه که آمد بیرون ندایی شنید که هر ابشر بالجنه، هر بشارت باد بر تو بهش. از خانه آمد بیرون این صدا رو شنید، گفت خاک بر سر من، دارم میرم راه بر پسر پیغمبر ببندم. او وقت صدا میشنوم که بشارت باد بر تو بهشت. این چه بهشتیست که من دارم راه بر پسر پیغمبر میبندم؟ خب آمد و راهم بر پسر پیغمبر بست. خیلی خوب، وارد بر پسر پیغمبر که شد، خودش و اصحابش تشنه بودن. امام حسین نگاهشون کردن، گفتن شما تشنه اید؟ گفت بله آقا. فرمودن ما آب داریم. تمام 1000 نفر را با اسبابشون سپاه امام حسین سیراب کردن، به همهشون آب دادن. حتی یکی از این سپاه هر بود، این شل و لنگ بود، این آخرها آخر کار رسید، همه آباشونو خورده بودن، سیراب شدن، نشسته بودن، این آخر رسید، آخر رسید، دید همه سیراب شدن، این هنوز تشنشه. گفت بابا من هنوز تشنم، کسی به من آب ندا. یه مرتبه دید، دید خود ابا عبدالله بلند شدن، حسین مشک آب رو برداشت. آمد گفتن تو آب نخوردی؟ گفت نه آقا. گفتن این مشک آب، مشک آب بزرگه، یه طرفه بذاری دم دهن یه کسی همه میپاشه تو حلقش، نمیتونه بخوره. دم مشک آب، سر مشک آب رو گرفتن، مشک رو که آب با فشار نپاشه تو دهنش نتونه بخوره، گفتن بیا دهنتو بگذاریم آب. خود حسین با دست خودش دشمن خودش رو چه کرد؟ سیراب کرد. این آب خورد، اومده بود راه بر حسین ببندن. گفتن سیراب شدی؟ گفت بله آقا سیراب شد. خب آقا آب دادن خور را و اصحابش سپاهیانش. وقت نماز شد، آقا پیغام دادن نماز است، هر چه میکنی تو با سپاهیانت نماز میخونی یا نه؟ گفت نه آقا، من میام پشت سر پسر پیغمبر، من چه نمازی بهتره این که پشت سر شما بخونم. آمد پشت سر امام حسین نماز خوند. قضایایی دارن تا اینکه هر راه بر حسین بست. اول کسی که راه بست او بود. اما صبح عاشورا وقتی دید میخوان امام حسین رو بکشن، بدنش شروع به لرزیدن کرد، اسبشو برداشت، آرام آرام آمد به طرف خیمگاه حسینی. پسرش و غلامش هم باش بودن. پسر و غلام گفتن پدر کجا میری؟ آقا کجا میری؟ گفت بین بهشت و جهنم مخیرم، بهشت را انتخاب کنم یا جهنم، و من بهشت را انتخاب کردم، دارم میرم طرف حسین. اگه میخوان بام بیان بیان، نمیخواهیدم نیایید. پسرش هم راه افتاد، غلامش هم راه افتاد، پشت سرش آمدن. سپاه عمر سعد گفتن هر کجا میری؟ گفت اسبم تشنه است، میرم اسبم را آب بدم. آمد تا دم سراپرده خیمه امام حسین. نزدیک خیمه که رسید سوار بر اسب شد. گفت ببریدم پیش امام حسین. با اسب آوردنش دم خیمه امام حسین. همین جور که سواره بود گفت یا ابا عبدالله یک سوال فرمودم بگو. گفت آقا من راه بر شما بستم، غلط کردم. آقا اگر من توبه کنم خدا توبه هر را میپذیرد؟ فرمودن بله هر، خدا توبه تو را میپذیرد. گفت آقا خلاص، من تائبم، اجازه میدی برم میدان برات به جنگم؟ فرمودن هر، حالا پیاده شو بنشین یه قدری کنار ما. هر گفت آقا کنت فارسا خیر لک ان کنت راجلا. آقا سواره باشم برای شما بهتر است تا پیاده بشم، بگذار من سواره برم میدان. آقا بهش اجازه دادن، آمد سخنرانی کرد، موعظه ای کرد سپاه عمر سعد را. بعدم وارد نبرد شد، هر جنگید، به شهادت رسید. حسین آمدن سرش رو بر بالین گرفتند، فرمودند انت حر فی الدنیا و الاخره کما سمت که امک، تو آزاد مرد در دنیا و آخرتی، همون گونه ای که مادرت نامت رو حر گذاشت، سرش تو دامان حسین بود و از دنیا رفت. به این میگن زرنگ و به این میگن سعادت من. صد
بار
اگر توبه
شکستی بازا بازا، هرون چه هستی بازا، گر کافر و جبر و بت پرستی بازا، این درجه ما درجه نامیدی نیست باز. السلام علیکه یا ابا عبدالله، به دل حسین مرا مجد و پناهی در این عقیده یقین دانم، اشتباهی نیست ره نجات حسین است و دوستی حسین به سوی حق، به دل از این طریق راهی از بنی هاشم. اول کسی که آشور آمد میدان شهید شد شاهزاده علی اکبر آزه.